ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است، دوم اردیبهشت سال 1402 خورشیدی برابر با 22 آوریل سال 2023 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم در 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. بنا بر ویدیوهایی که به دست رادیو فردا رسیده، کارگران در شماری از پروژه‌های مرتبط با صنعت نفت و پتروشیمی بنا بر فراخوان از پیش اعلام شده امروز شنبه دست از کار کشیدند. این کارگران به عدم افزایش دستمزد 1402 بر اساس تورم جاری در کشور اعتراض دارند. کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی دهلوران، کارگران پتروشیمی گچساران، کارگران شرکت جهان پارس، شرکت آذرفلز شیراز، کارگاه ماشینسازی عراق و مجتمع پتروشیمی آپادانا به این کمپین اعتراضی پیوستند.
درود خدمت همکاران عزیز. 2-2-1402 پتروشیمی گچساران، رفتیه نیروهای تیام سند، پیمانکاری سلحشو.
میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 27% اعلام شده، اما این تصمیم در حالی گرفته شده است که نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه سال گذشته به 53% رسید که تقریباً دو برابر نرخ افزایش دستمزد کارگران است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر تهران بار دیگر آنچه را که دشمن می‌نامد عامل تقابل میان مردم عنوان کرد. او گفت دشمن مایل است به خاطر علایق و سلایق مختلف مردم با هم بجنگند و دعوا کنند. این سخنان در حالی از سوی علی خامنه‌ای مطرح می شود که در ماه‌های اخیر سیاست‌های رسمی حاکمیت در حوزه حجاب بر تقابل بیشتر میان هواداران حکومت و دیگر شهروندان دامن زده است. پیشتر علی خامنه‌ای در سال 96 از حامیانش خواسته بود در جایی که احساس می‌کنند مراکز فرهنگی و دولتی در کارشان دچار اختلال هستند، آتش به اختیار وارد میدان شوند. در خبر دیگر، نماینده عراق در مجلس میگوید کاسبان فیلترینگ در ایران باید شناسایی شوند. محمد حسن آصفری با انتقاد از وضعیت اینترنت در ایران گفت که مشکلات با فیلترینگ حل نمی شود و پول فیلترینگ به جیب فروشندگان فیلتر شکن می رود. به گفته این نماینده مجلس، این افراد در حال کسب درآمدهای سرسام‌آور از فروش فیلتر شکن هستند. با این حال این نماینده مجلس از نظارت و محدودیت بر پلتفرم‌های خارجی حمایت کرده و خواهان اینترنت بومی و داخلی شده است. در حال حاضر بسیاری از کاربران تلاش می‌کنند از طریق فیلتر شکن به شبکه‌های اینستاگرام و واتس‌اپ دسترسی پیدا کنند، ولی همچنان با اختلال شدید روبرو هستند. اصغر فرهادی کارگردان شناخته شده سینمای ایران با اعلام ممنوع‌الکاری خود در ایران می‌گوید مردم ایران از اعتراض دست نکشیدند و همچنان پیگیر مطالبات خود هستند. آقای فرهادی در گفتگو با مجله هنری سینمایی ورایتی آمریکا گفت که اینک در ایالات متحده اقامت دارد و مشغول ساخت فیلم جدیدی است. به گفته اصغر فرهادی، او می‌داند که به طور رسمی ممنوع المعامله است و به طور غیر رسمی شنیده که ممنوع الخروج هم شده است. آقای فرهادی با دو فیلم جدایی نادر اسیمین و فروشنده اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را در سال‌های 2012 و 2017 کسب کرد. روز شنبه روسیه بیش از 20 دیپلمات آلمانی را از آن کشور اخراج کرد. این تصمیم دولت روسیه پس از اخراج چندین دیپلمات روس از آلمان اعلام شد. یکی از مقامات وزارت خارجه آلمان به خبرگزاری رویترز گفته است نمایندگان دو کشور از چند هفته پیش در تماس بودند و درباره این موضوع گفتگو می‌کردند. آلمان پیش از تهاجم روسیه به اوکراین بزرگترین مشتری نفت روسیه بود، اما پس از آغاز جنگ روابط دو کشور پرتنش شد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای گفته که موضوع اخراج دیپلمات‌های آلمانی را روز 5 آوریل به سفیر آن کشور در مسکو اعلام کرده است. شماری از کشورهای غربی دیپلمات‌ها و کارمندان روسیه در کشورهای مختلف را اخراج کرده و یا تعداد آنها را کاهش دادند.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی و حالا چکیده از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی میاندازیم به دو سخنرانی علی خامنه‌ای به مناسبت عید فطر و همینطور در مورد همه پرسی. گزارش روزنامه واشنگتن پست در مورد خشونت ماموران حکومتی علیه مردم موضوع گزارش بعدی ماست. موضوع خروج حامد اسماعیلیون از منشور مهسا را بررسی می‌کنیم. احتمال افزایش 100% قیمت بلیت هواپیماها را دنبال می‌کنیم. نگاهی می‌اندازیم به سخنان اصغر فرهادی، کارگردان سینما، در مورد محدودیت‌هایی که بر او اعمال می‌شود. و گزارش ورزش رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود به مناسبت عید فطر بدون اشاره به تنش‌ها در جامعه به دلیل برخوردهای پلیسی با اعتراض مدنی مرد زنان علیه حجاب اجباری مردم و مسئولان را به مهربانی در کنار هم توصیه کرد. علی خامنه‌ای در سخنرانی روز شنبه دوم اردیبهشت همچون همیشه مسائل کشور را به دشمن نسبت داد و به طور تلویحی تنش‌های موجود در جامعه را ناشی از تفرقه افکنی دشمن عنوان کرد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با جمشید برزگر روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا داشتم، نظر وی را در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی پرسیدم. جمشید برزگر:
این سخنان که کسی مثل علی خامنه‌ای بیاد و مردم ایران رو دعوت به مهربانی و زندگی در کنار یکدیگر با خوبی و خوشی بکنه، واقعا بیشتر به یک شوخی بسیار البته بیمزه، یک شوخی خیلی خیلی تلخ شباهت داره. برای اینکه جمهوری اسلامی و در رأس اون علی خامنه‌ای مسببان و مروجان اصلی خشونت در جامعه ایران در 14 دهه گذشته بودند. از همون آغاز استقرار نظام اسلامی و اعدام شهروندان ایرانی و چه بسا در واقع اگر بخوایم عقب‌تر بریم از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، از رویداد تلخ سینما رکس تا همین امروز که ما شاهد کشتار شهروندان ایرانی در خیابان‌ها، در زندان‌ها هستیم، اعدام‌ها به طور بی‌وقفه. می‌بینیم که به شکل‌های مختلف حکومت چه با تصویب قوانین، چه با اجرای قوانین، یعنی در همون چارچوب جمهوری اسلامی، و چه به صورت حتی فراتر از همون قوانین مصوب خود جمهوری اسلامی، عامل رواج خشونت بوده و با شهروندان ایرانی به خشن‌ترین شکل ممکن برخورد کرده. کمتر میشه در جهان امروز نمونه و نظیری برای اون پیدا کرد که یک حکومت با مردمان خودش اینگونه رفتار بکنه. رفتاری که جمهوری اسلامی با شهروندان ایرانی داره بسیار شبیه هست به رفتار یک حکومت اشغالگر بیگانه با مردم کشوری که اونجا رو فتح کردن. اما در این حال صحبت‌های اون مخاطب دیگری هم داره و اون کارگزاران نظام جمهوری اسلامی هستن. به روال همیشه، چون همونطور که خود علی خامنه‌ای مسئولیتی رو نمیپذیره، کارگزاران زیر دست او هم مسئولیتی رو نمیپذیرن. و این رو در همین دولت ابراهیم رئیسی و مجلس قالیباف و قوه قضاییه اژه‌ای هم شاهد بودیم. در حالی که به نظر می‌رسید که حکومت یک دست و یک پارچه شده، می‌بینیم که اختلاف نظر بین اونها وجود داره، علیه همدیگر صحبت می‌کنن، یکدیگر رو مسئول وضعیت نابسامان اقتصادی و اصولاً وضعیت نابسامان جامعه ایران قلمداد می‌کنن، مقصر می‌دونن در حکمرانی ناکارآمد و اونها رو توصیه می‌کنه که اتحاد داشته باشن و با همدیگر همدلی نشون بدن و در مقابل هم جبهه نگیرن و سخن نگن. در واقع به زبان بی زبانی به کارگزاران خودش میگه که در مقابل ملتی که ما با اونها به این شکلی خشن برخورد میکنیم، در مقابل اونها ما باید همدل و همراه باشیم و دیگه بین خودمون دعوا نباشه.
در یه قسمت دیگه صحبتاش آقای خامنه‌ای میگه که نگاه‌های مختلف مردم به مسائل مختلف طبیعتاً مانعی نداره و نباید محل اختلاف و کشمکش بشه. این هم بر اساس واقعیتایی که ما در جامعه داریم میبینیم عملا اجرا نشده، ما یک جور دیگه ای رو داریم میبینیم، برخورد دیگه ای با مردم میشه.
بله کاملا همینطور هست. و خب اساسا ببینید صحبت هایی که ایشون کرده، میگم یک شوخی زننده و توهین به شهروندان ایرانی است. فراموش نکردیم صحبت های چند روز پیش او رو که به صراحت هرچه تمومتر که واقعا باور نکردنی. شما در هیچ کجای جهان نمیتونید امروز حاکمی رو پیدا بکنید که اینگونه رو در روی ملت بیسته و به اونها بگید که شما نفهم هستید، نادان هستید، ناتوان هستید از تشخیص مصالح خودتون و بنابراین حق برگزاری رفراندوم ندارید. این صحبتی است که من این ببینید ایشون در واقع حرفش این هستش که هر کسی میتونه دیدگاه و نظر خودش رو داشته باشه اما در ذهن خودش بدون اینکه به زبان بیاره، برای اینکه کسی حق نه حق بیان این اظهارات رو داره نه ابزارش رو در اختیار داره با توجه به سانسور گسترده‌ای که صورت میگیره. شما میبینید صدا و سیما رادیو تلویزیون انحصاری است برای انتشار نشریه و کتاب، نمیدونم ساخت فیلم، هر اثر هنری مجوز باید گرفته بشه. برای استفاده از اینترنت میبینید که مردم با چه مشکلات و موانعی مواجه و روبرو هستند. بنابراین اگر کسی هم نظر و رأی داشته باشه ابزار اون رو در اختیار نداره و اگر هم این رو بیان بکنه پس از اون مورد دستگیری قرار میگیره، مورد مؤاخذه قرار میگیره. شما میبینید از شاعر به خاطر نوشتن شعرش تا وبلاگ نویس به خاطر نوشتن نظرش بازداشت میشن و در بازداشت شان خودشون رو از دست میدن. مثل فتار بهشتی، مثل بچاش آپتین، شما میبینید که فقط به خاطر اظهار نظر یا حتی فراتر از اون نوشتن شعر، یعنی مردم حتی حق داشتن تخیل در جمهوری اسلامی ندارن. نظر و دیدگاه سیاسی که جای خود داره. در واقع میبینیم که اینها حرفهای بسیار بسیار بی‌محتوایی است که مابعضا بیرونی نداره و ایشون به صراحت هرچه تمامتر دروغ و جعل و در واقع تحریف میکنن. در صحبت‌های اخیرشون هم بارها ما دیدیم که با در واقع نقل دروغ، با جعل حقایق و وقایع آشکارا دروغ میگن و مسئولیت رو نمیپذیرن.
گفتگوی بود با جمشید برزگر. اما واکنشا به سخنان روز پنجشنبه علی خامنه‌ای درباره برگزاری رفراندوم همچنان ادامه دارد. در آخرین تحول، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها از تشکل‌های اصلاح طلبان در ایران روز جمعه طی بیانیه‌ای به اظهارات اخیر علی خامنه‌ای درباره قدرت تحلیل مردم و رفراندوم واکنش نشان داد و از او خواست که دیدگاهش را تصحیح کند و زمینه اصلاح قانون اساسی و برگزاری رفراندوم را فراهم کند. رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به درخواست‌های مکرر برای برگزاری رفراندوم از طرف چهره‌های سیاسی و منتقدان جمهوری اسلامی به ویژه در داخل ایران گفت: کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ همکارم مهران کریمی در این باره با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی، گفتگویی کرده که توجه شما را به آن جلب میکنم.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها خوب بحثی رو مطرح کردن که به دنبال سخنان واقعا شگفت انگیز علی خامنه‌ای مطرح شد، که این سخنان حالا رفراندوم رو رد کرد، در سخنرانی عیدش هم رفراندوم رو ساختار قانون اساسی رو رد کرد، حالا هم رفراندوم روی سیاست های حکومت رو. اما دلیلی که آورد این بود که مردم اهل تشخیص نیستند. خب اینجا عکس العمل ایجاد کرد و این حرف همونطور که در این بیانیه اومده اصلا ناسازگاره با که شما از یه طرف بگید ما جمهوری اسلامی هستیم و انتخابات برگزار میکنیم، از یه طرف بگیم که مردم صلاحیت ندارن. واقعا اگر طبق همین قانون اساسی مجلس خبرگان مستقلی وجود داشت، خامنه‌ای رو باید از رهبری خلع میکرد به خاطر همین سخن بنیان افکنش. حالا در این بیانیه استدلال هایی رو گفتن، یعنی 4 تا مقدمه گفتن. یکی این که اساسا نظام جمهوری اسلامی خودش با رفراندوم سر کار اومده. بعد گفتن که در قانون، در قرآن هم به مشورت با مردم تاکید شد. این حالا استدلالاشو باز کردن. بعد گفتن که در خود قانون اساسی اصل همه پرسی اومده. و بعد گفتن که خب اگه مردم دارای صلاحیت نیستن چجوری اونا رو دعوت میکنی در انتخابات ها، در راهپیمایی ها و اینها، چرا اونجا ها مثلا دارای صلاحیت هن؟
جناب علیجانی، همچنین خواستن از آقای خامنه ای هم که بستر برگزاری یک رفراندوم رو هم برای حل بعضی از مشکلات لاینحل فراهم کنند. منظورشون هم از این مشکلات چه هستش؟
دو تا جنبندی کردن. یه جنبندیشون اینه که در جامعه کنونی ایران به باور بسیاری از مردم و به ویژه نخبگان و کارشناسان، خیلی از مشکلات و بحرانهایی که کشور داره و حکومت عاجز از حلش، ریشه در تناقضات ساختاری در نظام سیاسی داره و گفتن سال 68 تمرکز بیشتر قدرت صورت گرفته و حالا ضرورت داره که قانون اساسی مورد تغییر و بازنگری باشه از طریق مجمع بازنگری منتخب ملت و مراجعه به آرای عمومی. این بند پنجمشونه، یعنی خواهان تغییر قانون اساسی شدن. ولی در بند ششم حالا یه پله کوتاه آمدن، یعنی گفتن که این در واقع فرض گرفتن که اگه اینم نشود لااقل شما بیان این بنبست‌های سیاسی کنونی رو حل کنید، یعنی به جای ساختار تقاضای یه پله پایین‌تر تغییر سیاست‌ها رو کردن. با همه پرسی گفتن این نظارت استصوابی اصلا همه این نهادهای انتخابی رو بلا اثر کرده، اینو به رفراندوم بذارید. این مسئله جرم انگاری عدم رعایت حجاب شرعی رو به رفراندوم بذارید. این سیاست خارجیتون که باعث انسداد در روابط بین المللی شده و کشور ما رو محروم ساخته از فرصت‌های بزرگ، اینو به رفراندوم بذارید. و بالاخره لوایح چهارگانه مربوط به پولشویی رو، یعنی همون FATF رو که سالهاست در مجمع تشخیص مصلحت داره خاک می‌خوره و کشور رو با انسداد روبرو کرده، این رو به رفراندوم بذارید. بنابراین می شود گفت جنبش زن زندگی آزادی تبعات و پیامدهایی داشته، از جمله در داخل کشور که یکیش بیانیه آقای میرحسین موسوی بود که بحث رفراندوم قانون اساسی رو مطرح کرد، صحبت‌های عجیب و شگفت‌انگیز آقای خامنه‌ای هم دهان‌ها رو بیشتر باز کرد که یکیش همین بیانیه است که خواهان تغییر ساختار قانون اساسی و حداقل تغییر سیاست‌های اصلی کشور شده.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
در جریان اعتراضات سراسری در ایران، ماموران حکومتی به مراسم 7 و 40 کشته شدگان هم رحم نمی کردند و شمار دیگری را می کشتند. این چکیده یه گزارش مفصلی است که روز جمعه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد و با راستی آزمایی ها و تحلیل های فنی متعددی همراه بود. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
گزارش مفصل واشنگتن پست با این تیتر منتشر شده: معترضان در ایران کشته شدند، تشییع جنازه آنها هم خونبار شد. در جریان اعتراضات سراسری در ایران، شمار زیادی ویدئو منتشر شد که برخی از آنها لحظات شلیک ماموران حکومتی به سوی معترضان را نشان می‌داد. شماری از این شلیک‌ها در مراسم خاکسپاری یا 40 کشته شدگان قبلی بود. واشنگتن پست 18 ویدئوی مربوط به این رویدادها را با روش‌های فنی، راستی‌آزمایی و مکانیابی کرده و سپس توضیحات شاهدان عینی این صحنه‌ها و همچنین تحلیل کارشناسان امنیتی و ناظران حقوق بشر را درباره آنها منتشر کرده است. از این 18 ویدئو، 3 مورد اصلی این صحنه‌ها را نشان می‌دهد: لحظه شلیک مستقیم مهدی حضرتی، کشته شدن برهان الیاسی، کشته شدن برهان کرمی. مهدی حضرتی جوانی 17 ساله بود که 12 آبان در روز 40 حدیث نجفی، یکی دیگر از کشته شدگان اعتراضات، در خرمدشت کرج کشته شد. واشنگتن پست با تجزیه و تحلیل ویدیوها نشان داده که ماموران حکومتی چگونه مسیر منتهی به بهشت سکینه را مسدود می کنند و معترضانی که قصد ادای احترام به حدیث نجفی داشتند پراکنده می شوند. ویدیوی از تیراندازی های آن روز منتشر شد که صحنه ای تکان دهنده داشت. ماموران حکومتی از نزدیک به سوی یک جوان شلیک می کنند و او بلافاصله نقش زمین می شود. ویدیوهای دیگر نشان میداد که ماموران با بی احترامی بالای پیکر او میآیند و بدنش را پشت یک وانتبار میاندازند و میبرند. نام این جوان تا هفتم او معلوم نبود. مهدی حضرتی 17 ساله، اهل میاندواب، ساکن کرج. دومین مورد در گزارش واشنگتن پست برهان الیاسی است. او دهم دی ماه در جوانرود در استان کرمانشاه کشته شد. روزی که شهروندان جوانرود برای برگزاری مراسم 40 هفت تن از کشته‌های این شهر فراخوان داده بودند. اما نیروهای سپاه پاسداران با محاصره آرامستان حاجی ابراهیم مانع از ورود خانواده کشته شدگان و مردم شدند و با گاز اشکاور، گلوله ساچمه‌ای و گلوله جنگی با آنها یورش بردند. ویدئویی از لحظه کشته شدن برهان الیاسی در آن روز منتشر شده است. واشنگتن پست ضمن مصاحبه با شاهدان عینی آن صحنه از قول یک فعال حقوق بشر که این رویداد را مستندسازی کرده نوشته است: جمهوری اسلامی روز به روز در استفاده از گلوله جنگی در روز روشن و قیهتر و بیرحمتر شده است. سومین موردی که واشنگتن پست بررسی جزئی کرده درباره کشته شدن برهان کرمی است. برهان کرمی، کارگر ساختمانی و پدر یک فرزند، 25 آبان برای همدردی با خانواده فؤاد محمدی، یکی دیگر از کشته شدگان، در مراسمی که در شهر کامیاران در استان کردستان برگزار شده بود شرکت کرد. اما این مراسم با یورش ماموران حکومتی روبرو شد. در ویدئویی که از آن روز منتشر شده، برهان کرمی در خیابان است که در یک لحظه گلوله به او می‌خورد و او با سر نقشه زمین می‌شود. مقام‌های جمهوری اسلامی مسئولیت کشته شدن برهان کرمی را نیز همچون برخی دیگر از معترضان به افرادی با عنوان تروریست‌ها و اغتشاشگران نسبت دادند. اما شاهدی که در 10 متری برهان کرمی حضور داشته در گفتگو با واشنگتن پست جزئیات شلیک ماموران را توضیح داده است. گزارش مفصل واشنگتن پست با اشاره به خاک سپاری شبانه برهان کرمی پایان می‌یابد. جایی که جمعیت به زبان کردی شعار می دهد: دایه، برای فرزندت گریه نکن، عهد باشد که انتقامش را بگیریم.
گزارش حسن جعفری را می شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
حامد اسماعیلیون از چهره‌های شاخص مخالف جمهوری اسلامی روز جمعه اول اردیبهشت در بیانیه‌ای اعلام کرد که از ائتلاف منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران، معروف به منشور مهسا، کناره‌گیری کرده. حامد اسماعیلیون در متنی با عنوان گزارشی به مردم ضمن بیان دلایلش برای پیوستن به منشور مهسا نوشت که به دلیل فشارهای گوناگون، تلاش‌های او و دوستانش برای حفظ همبستگی منشور مهسا نتیجه نداشت و بیفایده بود. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با امید رضایی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، داشتم، نظر وی را در مورد فشارهای مورد اشاره آقای اسماعیلیون پرسیدم. امید رضایی:
اینکه منظور آقای اسماعیلیون دقیقاً چیه از این گروه‌های فشار، خب طبعاً خودشون میتونن توضیح بدن، فقط خودشون در جایگاهی هستن که توضیح بدن. چیزی که درباره منشور مهسا یا ائتلافی که حول این منشور شکل گرفت میشه گفت، به نظر من اینه که جمع شدن آدم‌ها دور هم به صرف اینکه مخالف جمهوری اسلامی هستن یا خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستن، میشد از قبل پیش بینی کرد که به جایی نخواهد رسید. در واقع آدم‌ها نمیتونن صرفاً دور ایده‌های سلبی دور هم جمع بشن و به مدت طولانی با هم کار موثر بکنن یا حتی میان مدت کار موثر بکنن. در واقع درسته که منشور مهسا جنبه های ایجابی هم داشت، خواسته های هم بیان میکرد، اما اولا این خواسته ها بسیار کلی بودن، ثانیا از همون ابتدا دیدیم که شخصیت ها و طرفداران یکی از کسانی که این منشور رو امضا کرده بود، آقای پهلوی، با محتوای این منشور مخالفت میکردند. یعنی مشخص بود که توافق خیلی اساسی حتی بر سر این منشور وجود نداره. بنابراین به نظر من قابل پیش بینی بود که این جمع قول این منشور حتی با اینکه خواسته هاشون رو مدون کرده بودن خیلی طولانی دوام نیاره. به قابل پیش بینی بود که از هم بپاشه.
به نظر شما این گونه فشارهایی که باعث خروج اعضای یک حرکت سیاسی میشه آگاهانه یا غیر آگاهانه در راستای اهداف جمهوری اسلامی نیست؟
ببینید اینکه چی در راستای اهداف جمهوری اسلامیه، اولا همونطور که خود گفتید باید دید که چقدرش آگاهانه است. یعنی نمیشه گفت کسانی که حالا مخالفت با این منشور میکردن یا مخالفت با آدمهای این منشور میکردن ضرورتا خواستای جمهوری اسلامی رو میخواستن پیش ببرن. اگر همچنین چیزی باشه بسیاریشون نه، خواستای دیگری داشتن و ناآگاهانه در چنین بازی میکردن. ثانیا همونطور که گفتم نهایتا صرف مخالفت با جمهوری اسلامی دلیل نمیشه که آدمها بتونن میان مدت و یا بلند مدت با هم کار موثر بکنن. به این دلیل من فکر نمی کنم صرف از هم پاشیدن یک جمع سیاسی، هرچند بخشایی از اونها، تعدادی از اونها درصد مهمی از مردم ایران رو شاید یا درصد مهمی از مخالفان جمهوری اسلامی رو نمایندگی می کردن، اما صرف اینکه این گروه از هم پاشید ضرورتاً، یا اگر حالا از هم بپاشه فعلا آقای اسماعیلیون خارج شدن، آقای پهلوی نفتایی وارد کردن، ولی صرف اینکه این گروه حالا دیگه وجود نداشته باشه نمیشه گفت که در راستای در واقع این حرکتی که در ایران وجود داره برای مقابله با جمهوری اسلامی اختلال جدی ایجاد میشه. در واقع اصل داستان، اصل مخالفت ها با جمهوری اسلامی، مقاومت در برابر جمهوری اسلامی جای دیگری داره اتفاق میفته و نه در جمع های افراد خارج از کشور.
میدونیم که تقریبا همزمان با منشور مهسا 5 حزب و سازمان جمهوری خواه ایرانی مخالف جمهوری اسلامی هم در راستای همافزایی نیروهای سیاسی برای سرنگونی حکومت ائتلافی رو با عنوان همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران تشکیل دادن. پیش از امضای منشور هم 20 تشکل صنفی و مدنی مستقل و غیر دولتی ایران 25 بهمن در یک بیانیه با تاکید بر شعار زن زندگی آزادی مطالبات حداقلی خودشون رو برای بهبود شرایط کشور اعلام کردن. این تلاش‌های پراکنده داره صورت میگیره. شما هم گفتید که در جایی غیر از این گونه تشکل‌ها در واقع مخالفت با جمهوری اسلامی ادامه پیدا می‌کنه. ولی کجا؟ پس کجا؟ اگر قرار باشه این تشکل‌ها به صورت پراکنده به کارشون بخوان ادامه بدن، کجا هستش که اون اتحاد ایجاد بشه برای مقابله با جمهوری اسلامی؟
ببینید اولا اون داستان منشور 20 در واقع نهاد مدنی و غیر دولتی تفاوت داره با این منشورهایی که در خارج از کشور منتشر شدن، چه منشور مهسا و چه منشور نهاد جمهوری خواه، چون اون منشور به هر حال بخش زیادیش یا تقریبا میشه گفت همش از داخل کشور میومد، یه مقدار متفاوته. اما اینکه ببینید ما باید درباره مفهوم اتحاد یه مقدار شاید بحث بکنیم. اینکه همه ما یک بار دیگه میگم به صرف اینکه مخالف جمهوری اسلامی هستیم یا همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی به صرف اینکه مخالف جمهوری اسلامی هستن پس میتونن متحد استراتژیک هم باشن، متحد میان مدت یا بلند مدت هم باشن، چنین تصوری غلطه، چنین چیزی شدنی نیست. کما اینکه دیدیم حتی در جریان انقلاب 57 که خیلی یک دست‌تر بود، شاید جامعه پیچیدگی‌های کمتری داشت شاید و کاریزما یک رهبر کاریزما وجود داشت، چنین چیزی شدنی نبود که همه اینها زیر سایه یک رهبری یک جریان جمع بشن. الان هم شدنی نیست. به نظر من از قضا همین مخالفت‌های پراکنده، همین که هر گروهی هر جریانی حرف خودش رو بزنه، منشور خودش رو بده، خواسته‌های خودش رو مطرح بکنه، شیوه‌های گذر از جمهوری اسلامی رو از نظر خودش مطرح بکنه، از قضا در میان مدت این و در بلند مدت اینه که موثرتره. این که ما بخوایم یک بار دیگه یک شخصیتی، یک جریانی، یک گروهی، یک ائتلافی بخواد نقشی رو که خمینی در اواخر دهه 50 در سال 56 57 عهده گرفته عهده بگیره و همه رو بخواد زیر سایه خودش ببره، از قضا اینه که جواب نمیده. شاید حتی جواب بده در کوتاه مدت برای برانداختن جمهوری اسلامی، اما برای برآوردن یک سیستم دموکراتیک و عادلانه در ایران، برای برقراری آزادی و عدالت اجتماعی در ایران، چنین چیزی میدونیم که به همین نمونه خمینی اگر نگاه بکنیم جواب نداد. همین مخالفت‌های پراکنده، همین که هر کس حرفش رو بزنه و در جامعه مدنی ما بتونیم با هم صحبت بکنیم، گروه‌ها جریان‌های مختلف با هم صحبت بکنن بر سر این جریان‌هاشون، اینه که به نظر من موثرتره. چیزی که مهمه اینه که ما یاد بگیریم با هم صحبت بکنیم به جای اینکه گروه فشار باشیم و به هم فشار.
گفتگوی بود با امید رضایی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، در مورد مسئله خروج حامد اسماعیلیون از ائتلاف منشور مهسا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که
یه مرد فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری میگوید شرکت‌های هواپیمایی داخلی خواهان افزایش 100% قیمت بلیط‌ها هستند. این در حالی است که هنوز تصمیمی در خصوص این افزایش قیمت از سوی وزارت راه و ترابری اتخاذ نشده است. پروانه وحیدمنش نگاهی داشته به این موضوع و معضلات شرکت‌های هواپیمایی در ایران.
صحبت از گران شدن بلیط هواپیما. این بار اما رئیس سازمان هواپیمایی کشوری میگوید شرکت‌های هواپیمایی خواهان افزایش 100% قیمت بلیط‌ها شدند. به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری قیمت بلیط هواپیما 22 ماه است که در ایران بدون تغییر مانده و در صورت عدم اصلاح صنعت هوایی را دچار مشکلات جدی خواهد کرد. محمد محمدی بخش میگوید تصمیم درباره قیمت نهایی بلیط‌ها در ستاد تنظیم بازار اتخاذ خواهد شد. به گفته این مقام اجرایی از تیر ماه 1400 تا کنون هیچ گونه افزایش قیمتی صورت نگرفته است. این در حالی است که در بهمن ماه سال گذشته افزایش قیمت بلیط هواپیماها به درخواست شرکت‌های هواپیمایی تا 30% در بسیاری از پروازها اعمال شد و با شکایت‌های بسیاری از سوی مردم روبرو گردید. محمد محمدی بخش در بخش دیگری از سخنان خود در توضیح چرایی افزایش بلیط هواپیما گفته است با توجه به افزایش نرخ ارز که بخش اعظمی از هزینه شرکت‌های هوایی بر این مبناست، همچنین حقوق و دستمزد و تورم، پیشنهاد انجمن شرکت‌های هوایی در اردیبهشت ماه سال قبل افزایش 40-45% قیمت بلیط بود که سازمان هواپیمایی کشوری در سال 1401 در شورای عالی افزایش 30% را تصویب کرد. اما این افزایش قیمت از اردیبهشت ماه سال گذشته تا کنون اعمال نشده است. او با اشاره به مشکلات متعدد شرکت‌های هوایی به دلیل نرخ ثابت بلیط‌ها گفت وزارت راه و ترابری در صدد کمک به ایرلاین هاست که باید در شرایط استاندارد اداره شوند و چالش جدی برای این صنعت به وجود نیاید. دوم فروردین ماه امسال مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفته بود سال گذشته بخش حمل و نقل هوایی مسافری تورم 40% را تجربه کرد. ضمن اینکه تعرفه واردات قطعات موتور هواپیما از 4200 تومان به 28500 تومان رسید که احتمالاً این نرخ تغییر کرده است. به گفته مقصود اسعدی سامانی با توجه به افزایش دستمزد 39% سال گذشته و 27% طی امسال و همچنین قیمت موتور و قطعات هواپیما و هزینه های حمل آن در سطح جهان، شرکت های هواپیمایی خواستار افزایش تا 100% قیمت بلیط ها هستند. دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اشاره به تبعات عدم تغییر نرخ بلیط در پروازهای داخلی گفت عدم امکان جایگزینی منابع موجود به ویژه تامین موتور هواپیما بعد از اتمام سایکل موتورها، زمینگیر شدن بیش از 50% ناوگان هوایی کشور و احتمال افزایش این مسئله در سال جاری، عدم وجود منابع مالی و امکان تأمین قطعات و تجهیزات برای بروزرسانی، کاهش ضریب ایمنی پروازها، احتمال افزایش سوانه، افزایش زیان شرکت‌های هواپیمایی و احتمال ورشکستگی ایرلاین ها، عدم امکان نوسازی ناوگان و خرید هواپیمای نو یا با سن کم، کاهش صندلی قابل عرضه، افزایش دوره انتظار دریافت بلیت هواپیما با توجه به افزایش تقاضا بعد از پایان کرونا و مهمتر از همه فرار صنعت هوایی کشور است. باید دید با وجود مشکلاتی که دامان شرکت‌های هوایی را گرفته و نگرانی‌های موجود از افزایش قیمت بلیت پروازها، چه تصمیمی در قبال این موضوع در ستاد تنظیم بازار اتخاذ خواهد شد؟
گزارشی بود از پروانه وحیدمنش در مورد احتمال افزایش 100% قیمت بلیت‌های هواپیما.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اصغر فرهادی، کارگردان شناخته شده سینما و برنده 2 جایزه اسکار، به نشریه وارایتی گفت به طور رسمی از ممنوعیت کار خود در ایران اطلاع ندارد، اما به طور غیر رسمی این موضوع را شنیده است. او همچنین افزود که به طور غیر رسمی با خبر شده که در صورت بازگشت به ایران ممنوع الخروج خواهد شد. به گفته ایوی تنها ممنوعیتی که به طور رسمی از آن مطلع است ممنوع المعامله بودن است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با علی مصلح، منتقد سینما ساکن ترکیه داشتم، از فشارهای روزافزون حکومت بر هنرمندان پرسیدم. علی مصلح:
ممنوع کردن فعالیت هنرمندان قدمتش به اندازه عمر جمهوری اسلامیه. یعنی اساساً یکی از نخستین کارهایی که بعد از روی کار اومدن این حکومت انجام شد این بود که چند نسل از هنرمندان به خصوص در عرصه سینما تصفیه شدن، پاکسازی شدن، عده‌شون حتی براشون حکم اعدام صادر شد، بازداشت شدن و بعد ازشون تعهد گرفته شد که فعالیت نکنن. تعداد زیادیشون از ایران به شکل اجباری مهاجرت کردن، عده دیگه فراموش شدن. بنابراین این اصلا چیز جدیدی نیست. از دهه 80 به این سو هم مثلا چهره‌های مثل جعفر پناهی یا محمد رسولوف، قبل‌تر حتی ممنوعیت‌هایی برای و محدودیت‌هایی برای عباس کیارستمی و بازیگران زن به طور کلی وضع می‌شد. منتها فرقی که الان کرده اینه که قبلا در حوزه بیشتر حراستی و سازمانی بود، یعنی از طرف صدا و سیما یا وزارت ارشاد این اتفاقات می‌افتاد، الان کاملا سر و شکل امنیتی و قضایی پیدا کرده. ما بعد از شروع اعتراض‌های شهریور ماه دیدیم که یکی از نخستین کارهایی که کردن مسئله ممنوع المعامله کردن هنرمندان، البته این تازه یکی دو ماه پیش فاش شد، ولی جالبه که بلافاصله شاید 2-3 هفته شروع نشده سازمان ثبت اسناد یک لیستی ارائه کرد که یه عده از این هنرمندان ممنوع المعامله شدن که از جمله آقای اصغر فرهادی هم توش بود، یا ترانه علی دوستی، یا مهدی یراهی. و بعد مسئله ممنوع کاری، احضار، بازداشت، چیزی که باعث شد خانه سینما، خانه موسیقی و خانه تئاتر یک هیئت مشترکی رو تشکیل بدن برای پیگیری اینها. میخوام بگم که اینها چیز جدیدی نیست، ولی از 7-8 ماه پیش وارد یک مرحله جدید و فاز جدید شده، اون هم به دلیل همراهی هنرمندان با اعتراض‌های سراسری در ایران بوده.
وقتی که یک هنرمند رو ممنوع الکار و از طرف دیگه ممنوع المعامله میکنن، این در واقع گامی هست در جهت از هستی ساقط کردن اون هنرمند. یعنی تو حق زندگی کردن نداری، حق این که بتونی درآمدی برای خودت از هر طریق کسب بکنی رو نداری. خب این به شکلی یک جور تشویق هنرمندان به مهاجرت از کشور هست. به نظر شما اینطور نیست؟
بله، دقیقا همینه. خانم منیژه حکمت حدود 2-3 ماه پیش در توییتر همین رو نوشت که در واقع اینها کاری کردن با ممنوع کار کردن، ممنوع فعالیت کردن، ممنوع معامله کردن. اینجوریه که من به آخر خط رسیدم. ما مدتی بعد دیدیم که آقای کیومرث پوراحمد اتفاقی که براشون افتاد. به هر حال اینها تحت فشارها بوده، کما اینکه سینماگران مختلفی نوشتن درباره این قضیه و شهادت دادن. یعنی میخوام بگم که اینها قصدشون اینه که به نوعی از هستی ساقط کنن هنرمندان مستقل و معترض رو. حالا عده‌ای اگر امکانش رو داشته باشن مهاجرت میکنن، عده دیگه‌ای ممکنه که نتونن و این شرایط رو نتونن تحمل بکنن و تصمیم‌های در واقع خطرناکتر یا هولناکتری بگیرن. آقای فرهادی در همین مصاحبه اخیرش گفته که در واقع من در رفت و آمد هستم بین کشورها ولی برنگشته ایران، به خاطر اینکه بهش اطلاع دادن ممنوع خروجه و همین الان هم با وجود اون مسئله عفو و این حرفا این اطلاعات وجود داره که هنوز تعداد زیادی از این سینماگران ممنوع خروجن. میدونید یعنی این مجموعه این کارهایی که داره جمهوری اسلامی میکنه یک جور انتقام گیریه، علاوه بر اینکه به طور کلی با مسئله هنر و استقلال فکری و انتقاد اجتماعی مشکل داره، الان به دلیل همراهی این هنرمندان و به خصوص سینماگران با اعتراض‌ها داره چنین کاری میکنه و ابعاد مختلفی داده. بازم تکرار میکنم از حالت سازمانی خارج شده و یک جنبه سراسری از طرف نهادهای امنیتی و قضایی گرفته. بنابراین این چیزیه که یک جدال، کشمکش و یا حتی جنگیه که به شکل نابرابر بین دو طرف وجود داره که یکی قدرت رو داره و دیگری در برابرش نیسته مثل سایر مردم ایران.
گفتگویی بود با علی مصلح، منتقد سینما.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند ضمن خداحافظی، از شما دعوت میکنم به برنامه گزارش ورزشی از مهسا باقری توجه فرمایید.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با حواشی دربی استقلال و پرسپولیس شروع کنیم. صبح امروز سازمان لیگ فوتبال ایران از پایان بلیت فروشی دربی صدام سرخابی ها خبر داد. سازمان لیگ با اعلام این خبر تاکید کرد تماشاگرانی که موفق به خرید بلیت نشدن به ورزشگاه مراجعه نکنن. طبق اعلام فدراسیون فوتبال تنها 15,000 تماشاگر دربی رو از نزدیک تماشا میکنن و همچنان مجوز حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه صادر نشده. اما خبرگزاری مهر از فروش بلیت‌های دربی در بازار سیاه خبر داد و ایلنا با تایید این موضوع مدعی شد بلیت‌های دربی در بازار سیاه با قیمت 1,500,000 تومان خرید و فروش می‌شوند. بلیت‌های دربی روی وبسایت سازمان لیگ برای قسمت روبروی جایگاه 200,000 تومان، پشت دروازه 100,000 تومان و برای جایگاه ویژه هم مبلغ 500,000 تومان فروخته شده. دربی صدام استقلال و پرسپولیس فردا ساعت 16 برگزار میشه و قضاوت این بازی حساس که می‌تونه سرنوشت قهرمان لیگ برتر رو مشخص کنه پیام حیدری بر عهده داره. سعی بزنیم به فوتبال زنان اروپا. دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان زنان اروپا با برتری 1-0 بارسلونا مقابل چلسی پیگیری شد. تکل این دیدار رو که در استنفورد بریج برگزار می‌شد، کارولین هانسن دقیقه 4 بازی به ثمر رسوند. این دو تیم در فینال لیگ قهرمانان سال 2021 هم با هم روبرو شده بودند که بارسلونا در اون بازی با 4 پیروز شده بود. شاگردان اما هیس که در تعقیب منچستر یونایتد در صدر جدول سوپرلیگ زنان انگلستان هستند، در بازی برگشت که در کمپ نو برگزار میشه باید حداقل 1 به ثمر برسونن. لوسی برونز، ملی‌پوش انگلیسی بارسلونا، دقیقه 66 این بازی از ناحیه زانو دچار مصدومیت شد و حالا تردیدهایی درباره حضور این بازیکن در جام جهانی زنان ایجاد کرده که از 20 جولای شروع میشه. کاروان ورزشی پیوند اعضای ایران با کسب 79 مدال و قرار گرفتن روی سکوی سوم به کارش در مسابقات جهانی استرالیا پایان داد. ایران که با 24 ورزشکار در این دور از مسابقات شرکت کرده بود، 27 طلا، 32 نقره و 20 برنز کسب کرد و سوم شد. پیوند اعضای ایران در دوره قبلی مسابقات جهانی که در انگلستان برگزار شده بود با 94 مدال سوم شده بود. اما طی 24 ساعت گذشته دو ورزشکار ملی پوش ایران در نروژ و استرالیا پناهنده شدند. در ادامه پناهنده شدن بسیاری از ورزشکاران ایرانی، دیروز ستار سید ملی پوش اسکی ایران به نروژ پناهنده شد و امروز سعید منتظرپرچی عضو تیم پیوند اعضای ایران به استرالیا پناهنده شده. ستار سید قهرمان اسکی ایران دلایل پناهنده شدنش رو اختلافات با فدراسیون و اعزام نشدن به مسابقات المپیک زمستانی و کنار گذاشته شدن از تیم ملی اعلام کرد، موضوعی که با واکنش فدراسیون اسکی ایران همراه بود. عباس نظریان رئیس فدراسیون اسکی ایران هم در واکنش به پناهندگی ستار سید اعلام کرده این ملی پوش به دلیل درگیری که در پیست اسکی دیزین ایجاد شده بود دارای پرونده باز قضایی و شاکی خصوصیه. پیشتر و در زمستان سال گذشته عاطفه احمدی المپیان اسکی و پرچمدار کاروان ایران در المپیک زمستانی در آستانه جام جهانی آلپاین به آلمان پناهنده شده بود. این بود خبرهای ورزشی این بخش. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.